رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلامی دیگر برای شنونده عزیز و گرامی. نشر دومی مجله بامدادی است و در این برنامه من حرمگل قاده شما را از دوشنبه همراه میکنم. امروز چهارشنبه 17 نوامبر سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 روز است.
سلام شنونده ارجمند، تاهیری سفر هستم. در این برنامه از شهر پراگ در خدمت شما. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در ابتدا سرخط خبرها.
روسیه میگوید تاجیکستان یک نامزد به فهرست سیاهی سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی است.
دولت روسیه استردادی تاجر سلاح ویکتور بوت به آمریکا را غیر قانونی خواند.
بریتانیا با یک گروه از بندیان سابق گوانتانامو میلیون ها دلار غرامت میپردازد.
اتحادیه اروپا مسئله راه ندادن به بحران مالی در ایرلندیا را بررسی میکند.
تفصیل خبرها. دولت روسیه میگوید تاجیکستان یک نامزد احتمالی به فهرست سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی است. یوری چیخانین، رئیس روسفین مانیتورینگ، نهاد نظارت مالی روسیه، به نخست وزیر ولادیمیر پوتین گفته است در تمام کشورهای آسیای مرکزی با استثنای تاجیکستان نظام های مبارزه با پولشویی وجود دارد. از این رو تاجیکستان میتواند یک نامزد به فهرست سیاه سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی باشد. با گفته یوری چیخانین، مسئله مذکور در نشستی آینده بخش اوراسیایی این سازمان بررسی خواهد شد.
دولت روسیه استرداد ویکتور بو، تاجر سلاح روسی، را از تایلند به آمریکا غیر قانونی خواند. سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه، گفت استرداد ویکتور بو تحت فشار بی سابقه آمریکا صورت گرفته است. عین زمان فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت این مسئله به مناسبات دو جانبه آمریکا و روسیه آسیب نخواهد رساند.
We understand that on a number of issues.
ما می فهمیم که روسیه و آمریکا در بعضی از مسائل بعضن اختلاف نظر دارند. گاه گاه در بین ما تنش‌های سر می‌زنند و ما برای رفع آنها کار می‌کنیم. من انتظار ندارم که استرداد ویکتور بوت بر روابط ما لطمه بزند. امریکای نفسری سابقی نیروهای هوایی روسیه را متهم می‌کند که سر سال‌های 90 به قاچاق و فروش سلاح به نظام‌های دیکتاتوری و گروه‌های تروریستی در آفریقا، آمریکای جنوبی و خاور میانه مشغول بوده است.
دولت بریتانیا به گروهی از بندیان سابق گوانتانامو غرامت می‌پردازد که نیروهای امنیتی بریتانیایی را در همکاری با شکنجه خود متهم می‌کنند. کنت کلارک، وزیر عدلیه بریتانیا، دیروز به پارلمان کشورش گفت در این زمینه میان حکومت و بندیان سابق گوانتانامو یک توافق خارج از دادگاه حاصل شده است. بنا به گزارش بی بی سی، دولت بریتانیا با 16 بندی سابق گوانتانامو که قسم شهروندی بریتانیا هستند و قسم حقی اقامت کشور را دارند، غرامت های چندین میلیون دلاری می پردازد.
دو مهاجر کاری تاجیک بر اثر انفجار بمب کهنه در ولایت ولگاگرادی روسیه کشته شدند و دو تن دیگرشان زخم برداشتند. بخش منطقوی دادستانی روسیه گفت حادثه روز سه شنبه در نزدیکی ناحیه گرادیشینو به وقوع پیوسته است. بنا به فرضیه دادستانی، چهار شهروندان تاجیکستان هنگام کار در زمین کشت با یک بمب ناترکیده زمان جنگ بزرگ وطنی برخوردند.
وزیران مالی کشورهای حوزه پول واحد یورو توافق کردند تا همراه با صندوق بین المللی پول بانکوی ایرلندیا را از چنگ بحران نجات دهند. اما ژان کلود جنگ، نماینده بلندپایه اتحادیه اروپا، گفت تقاضای کمک از اتحادیه در اختیار خود ایرلندیا است.
مسئولیت خودی حکومت ایرلندی است که به اندیشه سر این مسئله از ما کمک بخواهد. اگر ایرلندیا میلی تقاضای کمک را دارد، پس میتواند درخواست بکند و تمام کشورهای حوزه پولی واحد یورو و 17 عضو دیگر اتحادیه آماده کمک هستند.
اما برایان کووین، نخست وزیر ایرلندیا، میگوید کشورش محتاج کمک های مالی نیست. بانک های ایرلندیا بر اثر بحران مالی و مسکن سرمایه زیادی را از دست دادند. اتحادیه اروپا میترسد که بحران ایرلندیا میتواند با کشورهای دیگری از سرایت کند.
روبرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، میگوید تحریمات سازمان ملل به اقتصاد ایران سخت اثر کرده است. با گفته او، تحریمات از آنچه که رهبران ایران انتظار داشتند سخت‌تر تاثیر کرده و در میان آنها اختلاف برانگیخته است. روبرت گیتس در سخنرانی در شورای اجرایی روزنامه وال استریت جورنال در واشنگتن همچنین گفت اقدام نظامی علیه ایران، ایرانی‌ها را متحد و برنامه‌های اتمی ایران را مخفی‌تر خواهد کرد.
پارلمان ارمنستان قرار حکومت برای افزایش معاش حداقل را تصویب کرد. سر از ماه آور کمترین مزد کار در ارمنستان نه 30000 درم بلکه 32500 درم برابر به 90 دلار آمریکایی خواهد بود. اما احزاب مخالف ارمنستان افزایش مذکور را ناچیز خواندند، زیرا با گفته آنها این مبلغ از ارزش سبد استعمالی در ارمنستان کمتر از که 41500 درم را تشکیل می‌دهد. معاش میانه ارمنی‌ها تقریبا 295 دلار است.
شنونده ارجمند برای دریافتی اخباری بیشتر با گزارش های تحلیلی عکس و نوار های ویدیویی لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
در ادامه مجله بومدودی جزئیات بعضی از این خبرها را میشنویم، اما حالا ببینیم که وضع هوا در تاجیکستان امروز چگونه خواهد بود. از مرکز هواشناسی تاجیکستان اطلاع دادند که امروز هوا در قلمرو کشور آفتابی خواهد بود، به استثنای منطقه های کوهستانی کشور. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان روزانه هوا 13 درجه و در شرق تاجیکستان رشت، نورآباد و طویل‌دره 16 درجه گرم خواهد شد. حرارت در نواحی تابه جمهور از آن جمله فیض‌آباد، حصار، تورسون‌زاده و وحدت و راغون 14 درجه و در منطقه جنوب کلاب و مرکز ولایت ختلان شهر قرغان‌تپه 16 درجه خواهد رسید. هوا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه 16 درجه گرم می شود.
تشکر حرمگلی عزیز برای تصویر مختصری وضع هوا و اینک عنوان بعضی از گزارش هایی که در نیمه اولی مجله بامدادی بعد تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با هم می شنویم.
در روسیه مرکزی از جمله تاجیکستان عید قربان را تجلیل کردند.
روزی بین المللی تحمل پذیری خصلتی که نیاز به آن بیش از هر وقت دیگر افزوده است.
استرداد ویکتور بود به امریکا، افسر سابق روسیه که او را رسانه ها تاجری مرگ عنوان دادند.
و فسب روسیه یک گروه مهاجران تاجیک را به فرادگرایی متهم می کند، ادعایی که با گفته حامیان حقوق دروغی محض است.
مردم مسلمان تاجیکستان دیروز 16 نوامبر یعنی عید قربان را تجلیل کردند، چون عنوان تجلیل عید با نماز در همه مساجد جامعه کشور شروع شد. مسجدهای پایتخت صبح دیروز مالامال نمازگزاران بود. عید قربان یکی از دو عید مهمترین مسلمان هاست و آن را همه ساله مسلمانان جهان در روز دهم ذوالحجه یعنی بعد از دو ماه در روز عید سعید فطر تجلیل میکنند. پس از ادای نماز عید مسلمانان طبق رسوم اسلامی به زیارت مزار نزدیکانشان می روند.
عید قربان در تاجیکستان که 97% ساکنانش مسلمانند از سال 1991 به این سو رسما تجلیل می شود و این روز روزی تعطیل اعلام شده است. همه ساله رئیس جمهور رسما از طریق رادیو و تلویزیون های دولتی مردم را به روز عید تبریک می کند و از آنها درخواست می کند تا به بینوایان و فقیران کمک کنند. حالا از همکاران برای یوسفی میشنویم که عید قربان در کشور چگونه برگزار شد و چی ویژگی های دارد.
تجلیل عید شریف قربان با گذاشتن دو رکعت نماز عید در مساجد جامعه تاجیکستان آغاز شد. با فرق از نماز عید فطر، نماز عید قربان صبح بر وقت گذاشته شد تا مردم مسلمان کشور برای انجام یکی از واجبات قربانی چهارپا فرصتی بیشتر داشته باشند و سری منزل آخرت گذشتگان خود دعا و فاتحه کرده توانند. زمانی که نمازگزاران از مساجد برمیگشتند، اطفال علکه لباس فاخره بر تن کوچه به کوچه پشت دری مردم میرفتند، عید قربان را تبریک میگفتند و هدیه ایدانه میگرفتند. یکی از مراسم های مهم در برابر تجلیل عید شریف قربان ذبح چهار پای و قربانی در راه خداوند است که از واجبات دین اسلام عنوان می شود. مردمی که امکان خریدن و انجام قربانی را دارند چهار پای را از قبل آماده کرده و پس از نماز عید قربان می کنند.
رسول خدا خداوند قبول کنه و پرداندوشون اگه همون باشه مبارک گردانم. بسم الله اکبر.
روحانیان میگویند این رسم از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام باقی مانده است که با فرمان خداوند فرزند خود برای قربانی میبرد، ولی کرد فرمان کشتن فرزند اجرا نمیکند. بعدن خداوند قربانی او پذیرفته گوسفندی را مهیا میکند که به جای فرزند در راه خداوند قربان کند. سید عمر سید اکبر ساکن ناحیه رودکی میگوید
قربانی حسابشان اینه که همه آدم صاحبشان باید طور سرش باشه، اگر بتونه خودش بکشه صاحبش تو کنه، نتونه یک آدم بیاره بکشه خودش طور سرش باشه، فرزنداشان باشن جا صاحب سره. بعد قربانی را صاحبشان اینه که طور عیسیح یه حسیح اگر خودش باشه بخره و یه حسیح به مردم بسیار خوبه، لیکن اگر همش هم که بیبا سوال بسیار تر هست سوال نبا محلا در با بعضی محتاجه های کمغلو های سوال نتوانو های در او هم یکیان این کلیه اگر بسیار با سوال بسیار تر میشوند.
در تاجیکستان معمولا گوشت چهارپای قربانی را به مردم نیازمند و قشاق افراد بی‌پرستار خیر میکنند و یا از گوشت آن قربانی غذای تهیه میکنند و پیشنهاد افراد میسازند که به خاطر تبریک عید و منزل صاحب خیر تشریف میارند. همچنان تقدیم تحفه و شیرینی ها به اطفال بی‌پرستار پرورشگاه کودکان در پیشروی عیدهای مذهبی رسمی دیگر است که سالهای اخیر در تاجیکستان خیلی معمول شده است. مورد حضور ما در خانه اطفال سینی تا مکتبی رقم یکمی دوشنبه افراد ثوابجو با تحفه و غذاها عید قربان را برای اطفال تبریک می گفتند. اسکرالی بابیف ساکن دوشنبه در روز عید گوسفند را قربان کرده از گوشت چهارپای قربانی با دستان خود در خانه کودکان برای اطفال غذا تهیه می کرد.
هر سال عید فطر عید قربان را ما کشتا می ریم در این خانه کودکان خروک پخته تقسیمشان میکنیم. به فطر در هر اتشتا حکیت کرده از این پدرکه می ریم در دستشون تقسیم میکنیم و هر یک همی کودک همی چیز برسه.
همه اطفالی که در این پرورشگاه کودکان به سر میبرند یتیم نیستند. برخی از این اطفال والدین دارند، اما از مشکل زندگی فرزند خود را زیر پرستاری پرورشگاه اطفال گذاشتند. شاید این اطفال افرادی را که برای آنها خیر و سخاوت میکنند هیچگاه نشناسند، اما میدانند که هر عید و مراسم های رسمی برای آنها عید است. حداقل تحفه های خوبی را دریافت میکنند، لحظه شاد میشوند و خود را تنها نمیپندارند و از غذاهای لذیذ حلاوت میبرند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل عید قربان یکی از دو عید مذهبی مسلمانان در تاجیکستان، ضمناً گزارش دیگری برنامه هم با مذهب رم نگیرد، ولی آن را بعد یک آگاهی کوتاه میشنویم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
دیروز 16 نوامبر روزی بین المللی تحمل پذیری بود، خصلتی که امروز نیاز به آن بیش از هر وقت دیگر افزوده است. در نشست و محفل ها در این روز بیشتر موضوع بحث و بررسی ها این است که جامعه و اقشار مختلف آن تا چه حد تحمل پذیرند و طبقه های مختلف جمعیت یا جامعه که پیروی فکر و عقیده و رویه های مختلفند مناسبت و برخورد با هم دیگر را چی طور به راه ماندند.
تحمل پذیری چی در سیاست، چی در مناسبات دو انسان یادی و یا گروه های مختلف بسیار مهم است و نداشتن این خصلت بسیار وقت به نزاع می کشد و یا به افرادگرایی و خشونت و یا نفرت به گروه، قوم و یا نماینده مذهبی دیگر. جامعه تاجیکستان تا کجا تحمل پذیر است؟ نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف در تاجیکستان با این مسئله چگونه برخورد دارند؟ اینها پرسش‌هایی بودند که در روز بین المللی تحمل پذیری همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با محمود جان تورجانزاده، یکی از روحانیان شناخته تاجیکستان، مطرح کرده است که حالا با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تحمل پذیری یکی از ویژگی ها و می شود گفت یکی صفت های خاص و ویژه دین مقدس اسلام است. طول تاریخ در جامعه اسلامی مذهب های مختلف، آیین های مختلف با مسلمان ها زندگی گویا این که حسنه داشتن، همزیستی خوب داشتن، در کنار همدیگر زندگی میکردن، حتی معبدهاشون کنار همدیگر بود، تا جایی که در سوریه الان یه معبد ازمون تاریخ گذشته اسلامی باقی موندگی است که حتی مسیحی ها با مسلمان ها از یک در وارد صحن عبادت خانه میشوند، بعد از آن هر کدام به خانقای عبادتی خود داخل میشوند. البته خشونت و تندروی که امروز با تروریسم و اکستریمیسم مشهور است، اینها با طبیعت اسلام ناشنا هست، با طبیعت اسلام سازگار نیست. در جمهوری تاجیکستان ما هم از جانب مسلمان ها الحمدلله تحمل پذیری هست نسبت دین های دیگر، نسبت مذهب های دیگر. هیچ خیلی خشونت، هیچ خیلی فشار و تضییق از جانب مسلمان ها صادر نشده است. اما تحمل پذیری این معنا را ندارد که ما انسان مانند یا اولاغ بگردانیم که فرمانبردار ما باشد، او را مثلا امر بکنیم حرکت بکنید، منعش بکنیم در جاش بیستد. این معنا را ندارد. تحمل پذیری اسلامی هم یه حد و مرزی دارد.
استفاده اصطلاح اکستریمیسم دنیوی به این معناست که تا حد جامعه ما تحمل پذیری مذهبیش از دست داده است. امیرهای باعث شدن که این گونه اصطلاح به مقابل اکستریمیسم دینی به وجود بیاد. منظور شما چیه؟
منظور من از اکستریمیسم دنیوی، تندروی های دنیوی، اون حرکت هایست که من چند مدت است متاسفانه در تاجیکستان ما هم جریان دارد، از اینکه زن های مسلمان و دختر های مسلمان میخواهن از حجاب اسلامی دور کنن، خصوصا در مکتب ها و در دانشگاه و دانشکده ها، یا جوان های مثلا مسلمان تاجیک میخواهن از ریش مثلا محروم بکنن، جدا بکنن و وادار میکنن که باید ریش تراشیده شود. خب این خودش دیگه اکستریمیسم دنیوی همین است.
منظورتان این است که وقتی حریم خصوصی این یا اون انسان یا اینکه مثلا اون حق فطری که برای وی قائل شدن پامال میشود، فرق ندارد خواه از طرف روحانیان خواه از طرف مقامات، یعنی این میشود گفت که تحمل پذیر در این حالت وجود ندارد و یعنی تندروی میشود.
تحمل هم یک حد و مرز معیار معین دارد. وقتی که از مرز خود تجاوز و ما وقتی که به مقدسات فردی یا شخص میرسیم یا به مقدسات دینی یا شخص میرسیم، دیگه تحمل پذیری در این صورت معنا ندارد. کسی که وقتی که تجاوز به حریم دینیش میشود یا حریم شخصیش میشود یا عرض و ناموسش میشود و خشم نمی کند، غضب نمی کند، و دیگه اولاغ بیش نیست گفتن. این سخن امام شافعی است.
به هر صورت در شرایطی که امروز داریم برای اصلاح وضع جامعه تاجیکستان که بتواند تحمل پذیر باشد، فکر میکنید چیکار باید کرد؟
فکر من همین است که باید به مقدسات مردم احترام قائل شد، احترام گذاشت، بنابراین به ناموس دینی اونها، به ناموس مثلا فردی اونها باید نرسید. علل اقل احترام به همین قانونهای بین المللی و حقوقهای بشری که کنیسوس ما امروز قبول کرده است، علل اقل احترام به همین هم بکنن. در هیچ نقطه کنیسوس قانون اساسی کشور نامده است که ما باید جوانها رو ریشاشون رو بتراشیم یا دخترای مسلمان از روی مال از سطر اسلامی جدا بکنیم. علل اقل احترام اگر به دین هم نداشته باشن، به قانون هم اساسی کشور بکنن، و این به حرمتر نسبت به مسلمان ها روان ندارن کسانی که این کار میکنن.
تشکر محمود جان تورجان زاده، یک از روحانیون شناخته تاجیکستان در رابطه به روز بین المللی تحمل پذیری که همه سال 16 نوامبر تجلیل می شود با همکارمون عبدالقیوم قیوم زاد صحبت میکرد. مجله بامدادی را بعد یک گوگاهی کوتاه با گزارش دایر به استیردادی ویکتور بوت، یک تاجر سلاح از روسیه، ادامه می دهیم که در گذشته باعث تنش در میان امریکا و روسیه شده است.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 16300، صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستلیت.
سرانجام بعد از 2 سال محاکمه های دادگاهی، ویکتور بوت تاجر سلاح روسیه به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. این فرد که رسانه ها تاجر مرگش عنوان دادن در فروش سلاح به کشورهای خودکامه، گروه های تروریستی و همین گونه ریختن روغن به جنگ ها و خون مردم بیگناه در گوشه های گوناگون جهان متهم می شود. ایالات متحده آمریکا که سالها باز ایزیب های ویکتور بوت را می جست، با عملیات در تایلند او را به دست مقامات انتظامی این کشور گرفتار کرد.
زمینان طاهر ویکتور بوت، افسر سابق نیروهای هوایی روسیه را زاده شهر دوشنبه می دانند و هم می گویند که سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان با گروه های درگیر در کشور سلاح می فروخت است. اکنون سرنوشت ویکتور بوت را دادرسای آمریکایی حل خواهند کرد و گفته می شود که در صورت ثابت شدن اتهامات علیه ویکتور بوت، سالهای باقی مانده عمرش را در زندان سپری خواهد کرد. خیرمون بقازاده با تفصیلات بیشتر در این باره.
مردی روسی که به عنوان معروفترین قاچاقبر سلاح در جهان شناخته شده، زمان کارنامه او برای هالیوود چون نمونه قهرمانی فیلم بدیهی شاه سلاح خدمت کرده است، نهایت بعد 2 سال بحث ها و گرودارهای دادگاهی و قانونی به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. روز سه‌شنبه پلیس و مقامات فرودگاه بانکوک گفتند که ویکتور بود سوار هواپیمای ویژه بعد ختم نشست حکومت تایلند بلافاصله در شرایط سخت امنیتی به ایالات متحده آمریکا استرداد شد. بعدی بازداشتش ماه مارس سال 2008 بود و هم مسکو هم جانبه تلاش داشتند از استردادش به آمریکا جلوگیری کنند و این مسئله حتی باعث به میان آمدن تنش‌های دیپلماتی میان آمریکا و روسیه گردید. روز سه‌شنبه واکنش بلافاصله مسکو بسیار خشم‌آلود و تند لحن بود. وزارت خارجه روسیه با پخش اظهارات گفت بسیار تأسف‌آور است که مقامات تایلند با فشارهای سیاسی بیرون از سر فرآورده این استرداد غیر قانونی را انجام دادند. سفارت روسیه در تایلند نیز گفته است که برایش تصمیم حکومت این کشور ناگهانی بود. اندری جورنیکوف یک دیپلمات روس در صحبت با اینترفاکس گفت که همه کار چنان زود و حتی فوری گذشت که به نظر چون یک عملیات مخفی می نماید. خبرگزاری های غربی نوشتند همسری بود آلا که از آغاز در نوارهای تلویزیونی با چشمانی گریه‌آلود حاضر می شد این نوبت نیست با دیدار شوهرش شتافت، ولی نه دیپلمات سفارت روسیه و نه همسری بود نه توانستند با او پیش از استردادش دیدار بینی کنند، می گوید این منبع. حالا پرونده ویکتور بود را طبق قانون های آمریکایی از روی اتهامات مربوط به تروریسم تحقیق خواهند کرد. آبهیسیت و چچیوا نخست وزیر تایلند در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که فکر نمی‌کند بعد این حادثه روابط بانکوک و مسکو بد خواهد شد و گفت تایلند با هر دو جانب در تماس است تا که حکومت‌ها را از جریان‌های قانونی این کار آگاه سازد و گفت تصمیم اعضای حکومت بر پایه حکم دادگاه گرفته شد و این پرونده سیاسی نیست چون که هیچ دلیل برای استرداد نشدن او وجود نداشت. بود افسر 43 ساله نیروهای هوایی شوروی سابق اصلا در دوشنبه تولد شده است. بعد ختم دانشگاه حربی روسیه با اختصاص ترجمان نظامی وی در روسیه مانده شهروندی این کشور را پذیرفت. مطبوعات غربی وی را تاجر مرگ لقب مانده، خدمات امنیتی غربی او را برای تامین سلاح کردن جنگ‌ها در آمریکای جنوبی، خاورمیانه و آفریقا عیب‌دار می‌کنند. در یک مصاحبه با تلویزیون روسیه آلا گفته است که تصمیم بازداشت شوهرش از جانب مقامات تایلند زمینه های قانونی ندارد و گفته است که بازداشت او به شبهه یک تصمیم سیاسی است که با پافشاری های ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است. وکیل بود گفت که او از بالای تصمیم مقامات تایلند روز 17 نوامبر شکایت خواهد برد. سفارت آمریکا در بانکوک با تایید خبر استرداد بود ولی از دادن تفصیلات بیشتر خودداری میکند. ماه آگوست امسال یک دادگاه تایلند بعدی بازبینی حکم دادگاه زینه پایینتر امری در دوام 3 ماه استرداد شدن بود را صادر کرد، ولی تا امروز اجرای این حکم با سبب اتهامات مربوط به شستشوی پولها و تقلب که از سوی دادستانهای آمریکایی ارائه شده است به توقف افتاده بود. بازداشتی بود 2.5 سال پیش در یکی از مهمانخانه های درجه عالی بانکوک با شرکت خدمات امنیتی آمریکا امکان پذیر شد. در آن حادثه بود میبایست برای جاسوسان آمریکایی در لباس جنگیان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا، یک تشکیلات تروریستی در چشم واشنگتن، سلاح میفروخت. بود را بعداً در اتهامات مربوط به تروریسم عیب‌دار کردند که یکی از آنها با کوشش فروش سلاح با ارزش میلیون‌ها دلار با جنگیان نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا وابسته است. در میان نامگوی سلاح‌های فروشی موشک‌های زمین به هوا، توپخانه، چرخبال و هواپیماهای جنگی نام برده می‌شوند که توان پرتاب موشک و نارنجک را دارند. اتهامات دیگری او نقشه کشتار آمریکایی‌ها و تامین مواد ضروری برای پشتیبانی از تروریسم میباشد. تحلیلگران میگویند که در صورت ثابت شدن گناه‌هایش در دادگاه آمریکا شدیدترین حکم او حبس ابد خواهد بود. بود که مؤسس کارخانه عظیم نقلیات زمینی و هوایی نظامی میباشد، چندین بار توانسته است سرمایه و دارایی‌های خود را از تحریم‌های سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا حفظ کرده خود از جوابگری جنایی در برابر قانون‌های آمریکایی امین ماند. میگویند مشتریان احتمالی او رهبران لیبریا و لیبیا چارلز تیلور و معمر قذافی میباشند که در دامن زدن جنگ‌های داخلی متهم میشوند. خودی بود این اتهامات را پیوسته رد کرده است. در سامانه اینترنتی او نیز روز سه‌شنبه خواندن ممکن بود که در دوام 10 سال اخیر که بود با گناه‌های زیاد عیب‌دار شده است، هیچ یک از آنها اثبات خود را نیافت.
استرداد ویکتور بود یک تاجر سلاح روسیه به آمریکا که بر اساس داستانی او در هالیوود هم فیلم آفریدند. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید. در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم حرمگل خادیر در خدمت شما هستیم
و با اجازه شما در این فرصت برنامه سر میزنیم به تورنما و یا وبسایت رادیو آزادی تا ببینیم که امروز دویر به کدام تحولات تاجیکستان بحث در آن داغ شده است. میرسید سلطان مسئول تورنما ما شما رو با بحث و بررسی های جالبی کاربران تورنما آشنا میکند.
شمار خوانندگان ارجمند صفحه اینترنتی در روز عید قربان زیاد بود و بسیاری از آنها در بحثگاه‌های موضوع‌های روز شرح و نظرهای خود را هم نوشتند. امروز بیشتر از همه خوانندگان از سرمقاله صحیفه با نوار ویدیویی درباره تجلیل عید قربان دیدن کردند. آنها تمام مردم شریف مسلمان کشور را با این عید مهم مذهبی تبریک گفتند. دو موضوع دیگر از جمله واگذاری تشخیص راغون به شرکت‌های اروپایی و مطلب تحت عنوان کریموف در جستجوی واریس یا بازی نوبتی نیز سرخواننده و سربحث بودند. در مورد تشخیص راغون عبدالله نوشته است که خدا کند این تشخیص برای تاجیکستان مثبت انجام یابد. محمد از آن حیران است که چرا ساختمان نیروگاه در رودخانه داخلی تاجیکستان باعث چنین نگرانی شدید یک کشور همسایه شده است و تاجیکستان را مجبور کرده است تا ده ها سنجش و تشخیص این نیروگاه را تشکیل کند. نجم الدین حزلومیز نوشته است که بعد از این پژوهش بانک جهانی با درخواست حکومت ازبکستان برای تشخیص بی خطری نیروگاه راغون در بین فالبینان جهان نیز تندر اعلان خواهد کرد. موضوع دوم دوام منطقی مطلب اول است و بحث ها در این موضوع در مورد وارث احتمالی اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان صورت گرفته است. یک تاریخ نگار نوشته است که بعد سری کریموف شاید سیاستمدار ورزیده سری قدرت بیاید و مناسبت ها با همسایه ها از جمله با تاجیکستان را خوب تر کند. اما رستم در پاسخ نوشته است که با آمدن رئیس جمهوری نو در ازبکستان مناسبات تاشکند با تاجیکستان تغییر نخواهد یافت، زیرا به گفته او بحث سری منفعت های ملی است و پرزیدنت نو نیز طرح های انرژی تاجیکستان را قبول نخواهد کرد. اما مولوی محی‌الدین میگوید که دو کشور همسایه فعلا در حالت جنگ سرد قرار دارند و این جنگ حکومت های دو کشور است نه دو ملت. محی‌الدین میافزاید که سیاست حکومت های دو کشور باید بر پایه منافع دو ملت باشد. این یک چند شرح و اندیشه جالب خوانندگان در دوام امروز بود و شنوندگان گرامی، اگر شما هم فکر و اندیشه دارید با سامانه ما با نشانی www.azadi.tj سر بزنید و نظر خود را در بحثگاه ها بنویسید.
بله، تارنمای رادیو آزادی منبری آزادی برای اظهار نظر است و هر کی شما نیز می توانید با آن وارد شوید و حرف خود را بزنید. azadi.org یا azadi.tj. خب، حالا یک ترانه خوبی را با هم شنویم و سپس برمیگردیم با گزارش های دیگری مجله شامگاهی در خدمت شما هستیم.
شنایه ما خوش شدی فضایم، منو تو از هم جدایم، سطری عشقی خطایم، دل باز ناشنایم، ما خوش شدی فضایم، منو تو از هم جدایم، سطری عشقی خطایم، منو تو از هم جدایم، پس از درد و جفایم، منو تو از هم جدایم، خسته از درد و جفایی. منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم، منو تو از هم جداییم، خسته از درد و جفاییم. آشناییم، ما خوب شدی فضاییم، من و تو از هم جداییم، سطری یک شدی خطاییم، در باز ما آشناییم، ما خوب شدی.
ترانه بود از محمد رفیق کرامت‌الله، پسری سراینده محبوب و زنده یاد کرامت الله قربان. مجله بامدادی رادیو آزادی در روز چهارشنبه 17 نوامبر ادامه دارد و در این برنامه من حرمگل قادر با اتفاق همکارم طاهر سفر در خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه این گزارش ها را همراه می شنویم.
خبرهای تیره در آسمان روابط ایران و روسیه که تا چند وقت پیش مناسبتی خوب داشتند.
همیانی حقوق پرونده یک گروه مهاجران تاجیک را بافته و ساخته ماموران امنیتی روسیه خواندند.
پیشنهاد اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان برای اصلاح قانون اساسی را یک بازی دیگر او برای تقسیم قدرت خواندند. ائتلاف روسیه و ایران تا چند وقت پیش مثل خاری بود که تلاش‌های سیاست‌گذاران غرب برای در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار دادن ایران را به اصطلاح سوراخ می‌کرد، اما ظاهراً این مناسبات خوب ایران و روسیه بعد از بیانیه محمود احمدی نژاد رو به تیرگی می‌آورد که او گفت روسیه با دست کشیدن از قراردادی فروش موشک‌های پیشرفته S-300 به ایران خود را به شیطان فروخته است. به مناسبات ایران و روسیه چی شد و آیا این مناسبات در واقع آنگونه که به نظر می‌رسید خوب بود؟ در این باره گزارش داریم از همکارم اسکندری خواجه‌میرزاده.
اظهارات پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد که ابتدای ماه روان صدا داده است، شهادت ظهور سردی در روابط میان تهران و مسکو تلقی می شود. 3 نوامبر در منطقه باجنورد ایران محمود احمدی نژاد گفت بعضی افرادی که زیر تأثیر شیطان قرار دارند فکر می کنند که اگر آنها به طور یک جانبه و غیر شرعی بعضی سازش های دفاعی را لغو نمایند، ملت ایران اذیت خواهد کشید. پرزیدنت ایران تاکید کرد که کشورش این سازش‌ها را هنوز هم قانونی می‌شمارد و آنها باید عهده‌داری‌هایشان را اجرا کنند. به قول احمدی نژاد، در حالی برعکس مردم ایران جبران خساراتش را تقاضا می‌کند. طبق موافقت پیش‌بینی می‌شد که روسیه به ایران به مبلغ 800 میلیون دلار موشک‌های دورپرواز ضد هواپیمایی S-300 خواهد فروخت. مسکو چند دفعه سبب‌های تکنیکی را پیش آورده معامله را تأخیر کرد. ماه سپتامبر سال روان باشد، پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف رسما فروش موشک‌ها به ایران را منع کرد. این بار اول نیست که روسیه معامله‌های تجاری با ایران را به تأخیر می‌اندازد. نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران هم بعد چندین تأخیر بالاخره در تابستان سال روان از طرف شرکت‌های روسی تکمیل یافت. مارک فیتزپاتریک، کارشناس پژوهشگاه بین‌المللی تحقیقات استراتژیک که مرکزش در لندن است، می‌گوید بدون موشک‌های روسی حمایه مؤسسه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خیلی دشوار می‌شود. موشک‌های S-300 مدافعی خوب بر ضد حمله‌های احتمالی اسرائیل بوده می‌تواند، ولی بدون آن ایران واقعاً ضعیف خواهد بود. ماه ایول وقت مسکو از دور 4 تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد پشتیبانی کرد، پرزیدنت ایران محمود احمدی نژاد کرمل را مورد انتقاد قرار داده گفت که رهبر روسیه به سخنگوی دشمنان تبدیل یافته است. در همین حال بعضی شارحان می گویند سیاستمداران ایرانی هیچگاه به دوستی با روسیه اعتماد نداشتند. در عصر 19 مسکو قسمی از آذربایجان را از خود نموده، در عصر 20 هم کوشش کرده است بخشی از ایران را تحت تصرف خود قرار دهد. این بود که پیشوای انقلاب اسلامی ایران آیت الله خمینی ایالات متحده آمریکا را شیطان بزرگ و روسیه را شیطان خرد عنوان داده بود. مارک کاتس، پروفسور دانشگاه میسن شهر واشنگتن میگوید تنقید احمدی نژاد همان احساس منفی است که ایرانی ها طول سالها در نسبت روسیه داشته اند. از نقطه نظر ایرانی این همان دشمنی دیرینه است. حتی امروز ها در مطبوعات ایرانی اشغال قفقاز و آذربایجان از جانب روسیه فراموش نشده است. آنها درباره تجاوز روسیه در عصر 20 صحبت می کنند که انقلاب مشروطه را برهم زد. آنها درباره اشغال بریتانیا و روسیه در سالهای جنگ دوم جهانی شرح و توضیح می نویسند. آنها همچنان کمک های اتحاد شوروی به صدام حسین در سالهای جنگ عراق و ایران را هم در یاد دارند. ولی چیزی که آنها را واقعا می ترساند متحد شوی روسیه و آمریکا بر ضد آنها می باشد. روسیه اولین کشوری بود که پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ماه ایون سال گذشته را اعتراف کرد. تبریک‌نامه کرمل مخالفین سبز ایران را به غضب آورده بود و آنها در اعتراضهایشان شعارهای مرگ بر روسیه هم داشتند. ولی هوشنگ امیر احمدی رئیس شورای همکاری‌های آمریکایی و ایرانی که مقرش در واشنگتن است میگوید بیش از 90% ایرانی ها امریکا را شریک واقعی ایران میدانند و باور دارند که با حل مخالفت های کنونی واشنگتن و تهران با مرور زمان دوستی میان ایران و امریکا برقرار می شود.
احتمالی تغییر در روابط ایران و روسیه اسکندری خواجه میرزاده گزارش می داد. مجله بامدادی را بعد از یک آگهی در مورد سرنوشت گروه از مهاجران کاری تاجیک در روسیه ادامه می دهیم که فسب آنها را به افراط‌گرایی متهم می کند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
یادآور میشویم که مجله بامدادی رادیو آزادی ادامه دارد. بنابر خبر مرکز حفظ حقوق مموریال در مسکو، خدمات فدرالی امنیتی روسیه بر ضد گروهی از شهروندان تاجیکستان در مسکو پرونده ای را ساختند و اکنون تلاش دارند این گروهی جوانان تاجیک را با پرونده های ساخته و بافته به افراطگرایی متهم کنند.
گروهی 9 نفری شهروندان تاجیکستان را روز 20 اکتبر همین سال بازداشت کردند و سازمان حامی حقوق مموریال میگوید آنها بعد از پیدا کردن آگاهی از صحنه سازی عملیات بازداشت این مسئله را پیگیری کردند و مرکز بعد از انجام تحقیق مستقلانه خود حالا بر این عقیده است که این گروه شهروندان تاجیکستان را با اتهامات ساخته و بافته بازداشت کردند. همکارم نور محمدی خانزاده در این باره گفتگوی داشت با سویتلانا گانوشکینا نماینده مموریال و حامی شناخته حقوق در روسیه و نخست از او پرسید چرا به خدمات فدرالی امنیتی روسیه ساختن چنین پرونده ضرور شده است.
Эта фабрикация еще идет до сих пор. Иногда понятно, для чего это делается. Иногда понятно, что это кого-то закрыть.
Жал кардан ё сохтани ин парванда то хол идома дорад. Гоҳо маълум аст ки барои чи онро дуруст мекунанд. معلوم است که می خواهند پرونده را باز کنند و بگویند که ببینید ما از یک عملی تروریستی پیشگیری کردیم. آنچه که این پرونده ساخته است من می توانم با آن تایید کنم که روزی 20 اکتبر قبل از بازداشت این افراد گفتند که این جوانان در کوچه گویا گپ‌های قبیح گفتند و از گفته‌های کارمندان امور داخله سرکشی کردند. آنها مهاجران کاری شهروندان تاجیکستانند و در جایهای گوناگون کار می‌کنند. همه آنها به طور قانونی ثبت نام شدند و قرارداد کاری دارند. 4 نفر را با جریمه های ماموری رها کردند. گویا آنها را به بازداشتگاه مقدماتی بردند. بعد از چند مدت آنها را دوباره به جای زیستشان به همان جایی که آنها را بازداشت کردند آوردند تا آنها لباس و کالاهای خود را بگیرند. در میان آنها یک نفر شهروند ازبکستان بود است که به اختیار برآمده رفته است و کسی برای بازداشت وی تلاش هم نکرده است و اعتبار هم نداده است. پرونده 6 نفر دیگر را به دادگاه فرستادند. بار دیگر میگویم که محل بازداشت صحنه سازی شده است. همه چیز با دروغ آغاز شده است، با دروغ. برای همین من هیچ اساسی ندارم با واقعیت بودن این کار باور کنم، کاری که حالا ادامه دارد.
верить тому, что происходит сейчас.
Светлана Алексеевна, این گروه آدمان کیها هستند و در کجا کار میکردند؟ آیا در این باره معلومات در دست هست؟
Они работали в разных местах. У большинства из них было законно получено регистрация, разрешение на работу.
آنها در جایهای گوناگون کار میکردند. اکثری آنها ثبت نام قانونی داشتند و اجازه کاری گرفته بودند. برای همین از 9 نفری که بازداشت کردند، به 6 نفری آنها محض همین گناه را بار کردند که گویا ثبت نام یا اجازه کاری ندارند. با 4 نفری دیگر گفتند که آنها غیر قانونی در قلمرو روسیه اقامت میکنند. برای همین 6 نفر را 12 روزی زندانی کردند. 4 نفری دیگر را در بازداشتگاه برای شهروند کارمندان خارجی نگه داشتند و حالا تصمیم گرفتند که آنها باید از روسیه خارج شوند.
Бараку, где они жили, чтобы они забрали вещи. Среди них был один узбек, который повернулся и ушёл, никто его не догонял.
شاهدان گفتند که هنگام بازداشت این گروه بعد از خواباندن این آدمان به شکم بروی فرش یک نف خاکه پاشیدند که بنا به خبر مرکزی مموریال خاکه تراتیل بود است، یعنی مواد منفجره یا ترکنده. درست است؟
Да, свидетели утверждают, что это было так. И до того, как еще обнаружилось что-то.
Бале, шахидон таъкид мекунанд, ки айнан ҳамин тавр будааст. Қабл аз он ки либосҳо ва дастони ин одамон бо ин мавод олуда шавад, кор ҳамин тавр будааст. Ин воқеият аст. Гузашта аз ин, як рӯз пеш аз боздошт, як нафар аз ҷавонон хостааст либосашро шӯяд. Вақте ки аз зери кати хобаш тағораи либосшӯиро берун мекашад, аз дохили он варақаҳо пайдо мешаванд. Вай ин варақаҳоро нобуд кардааст. Ба эҳтимоли зиёд кормандони амният ҳамин варақаҳоро меҷустанд. Вале ин бачаҳо ин варақаҳоро ба پولیس نبردند و خودشان آنها را نابود کردند. من شبهه دارم که این ورقه ها را نیز کسی پنهانی آنجا گذاشته است. بنا به سخن آن نفری که به من مراجعه کرد، کسی از این بچه ها نسبت به آدم خود این کار را نمی کند.
بلی پدلوژنی، потому что по словам вот человека, который ко мне обратился, никто не признает их как свои.
اکنون سرنوشت اینها چی خواهد شد؟ آیا گفتن ممکن است که به هر حال آنها کمی هم باشد گناه دارند؟
Я полагаю, что нет. Хотя я не могу этого твердо сказать. Но просто я, к сожалению, не имею возможности доверять.
Ман фикр мекунам ки на. Бо вуҷуди ин ки ман наметавонам инро таъид кунам. متاسفانه من نمیتوانم بر رسیدگی پرونده باور کنم. پرونده ای که مفتشان آن رسیدگی به آن را با نقض قانون شروع کردند. آنگونه که ادعا میکنند این گروه را نه در کوچه بلکه در خانه خوابشان بازداشت کردند. قاضی دادگاه این را میداند ولی خاموشی را اختیار کرده است. دوم، آنها را گویا برای رعایت نکردن قانونهای اجازه کار یا ثبت نام متهم کردند ولی مشخص در این باره هیچ چیزی نیست. قاضی دادگاه برای چنین قانون شکنی باید به آنها 15 روزی حبس حکم صادر میکرد. ولی وی یعنی یک خانم غیر چشم داشت تصمیم خود را دیگر کرده است. ما به آنجا زنگ زدیم، خواهش کردیم که آنها را به وکیلان مدافع و کارمندان ما نشان دهند. آنها راضی شدند که ساعت 2 روز 2 نوامبر چنین ملاقات انجام میگیرد. ولی بعد فهمیدیم که ساعت 2 روز آنها را کارمندان FSB با خود بردند. من خودم شاهد زنده این کار هستم. برای من هیچ دلیل ضرور نیست. من خودم در این باره صحبت کردم. با من دروغ گفتند.
سویتلانا گانوشکینا همی حقوق از سازمان دفاع از حقوق انسان مموریال در مسکو دایر به پرونده یک گروه مهاجران کاری تاجیک صحبت میکرد که به گفته او ماموران FSB در نسبت آنها با اتهامات دروغ افرادگرایی پرونده باز کردند. برنامه را بعد از یک آگاهی ادامه می دهیم.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tj.
شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید. اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان به پارلمان کشورش پیشنهاد کرد که در قانون اساسی تغییرات وارد کنند. در پیشنهاد کریموف گفته می شود که در صورت مریضی و کار ناشایان شدن رئیس جمهور وکالت های ایران نه به نخست وزیر بلکه به رئیس مجلس بالای پارلمان واگذار شود. کارشناسان امور سیاسی ازبکستان میگویند با شناختی که از پارلمان این کشور دارند امکان دارد تغییرات در قانون اساسی تا نیمه های ماه دکبر وارد کرده شود.
رئیس جمهوری 75 ساله ازبکستان که بیش از 20 سال در این کشور حکومت کرده است در حال این موضوع را مطرح کرد که مهلت ریاست جمهورش سال 2014 دو سال بعد به پایان میرسد. اکنون پیشنهادی اخیری او سالهای را به میان آورده است که آیا کریموف خسته شده است و یا واقعا از قدرت دست میکشد یا این یک گشتی نوبتی در تخته شطرنج رئیسی جمهور است که مهره ها را پیوسته به گردش می‌درآورد. پاسخ به این سوال در گزارش معصومی محمد رجب.
بنابر معلومات رسمی رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف ضمن سخنرانی در جلسه یک جایه پلاته های قانونگذار و سنت مجلس عالی کشورش گفت وکالت های رئیس جمهور در صورت از جانب طبیبان به اجرای وظیفه‌اش ناجایز دانسته شدن بر دوش رئیس سنت یعنی رئیس پلاته بالایی پارلمان ازبکستان واگذار خواهد شد. تغییر قانون اساسی ازبکستان در این مورد در صورت احتمالی رئیس سنت پارلمان این کشور ایلگیزر صابیروف را جایگزین اسلام کریموف می سازد. در حالی که در محافل مختلف در داخل ازبکستان و بیرون از آن شفکت میرزیایف سروزیر این کشور را وارث آینده رئیس جمهور می نامیدند. اسلام کریموف این پیشنهاد خود برای تغییر قانون اساسی دولتش را یک عمل عادی در دولتی دموکراتی ارزیابی کرده است. بند 96 قانون اساسی عمل کننده ازبکستان پیشنهاد میکند در حالت با خلاصه کمیسیه دولتی تیبی به سبب بیماری وظیفه های خود را اجرا کردن توانستن رئیس جمهور در دوام 3 روز با برگزاری جلسه استراری از بین وکیلان و سناتورها به مهلت 3 ماه اجرا کننده موقتی وظیفه رئیس جمهور ازبکستان انتخاب کرده می شود. در چنین حالت در دوام 3 ماه برگزار کردن انتخابات عمومی خلقی رئیس جمهور ازبکستان نیز شرط دانسته شده است. محمد صالح رهبری حزب دموکراتی ارک مخالف سرسخت رژیم اسلام کریموف پیشنهادهای او درباره تغییر نوبتی سرقانون ازبکستان را چون گردش فریبی نوبتی در تخته شاهمات جناب کریموف ارزیابی کرد.
کریموف حاضر taqdirda yana mustahkamroq o'tirish uchun odamlarning diqqatini boshqa tomonga chalg'itib o'zining boshqaruv sistemasini yana ham mustahkamlash uchun qilgan bo'lsa bu narsani.
Rahbari fe'li O'zbekiston Karimov hech vaqt to zamoni ki zinda az iste'fo nakhohad dod yo taxti rayosat jumhuriyatishro dar ixtiyori kasi nakhohad guzosht. Xulosa ki az ravishi hukmroni in odam mebarayad hamin ast. کریموف خلو میگوید که شما خواتر نشوید، ببینید من به نزدیکی به استعفا خواهم رفت و ورس خودم را هم تعیین کردم، بی‌ضابطه نشوید به نزدیکی میروم. گویا انسان ها را به این باور میکنند، اما قصد دارد سپس جنگ و تلاش آدمان را در اطراف ورس خود تماشا کند.
کریموف سلامتلیگم یوق من سیزگه تاپشوردم دیپ کتمیدی. منیمچه شو اگر سلامتلیگ بوما اگر وفات ایدیگم بولسایم شو تختده اوتوروپ وفات ایدیگن آدم.
محمد صالح رهبری حزب مخالف ارک صحبت نکرد. اشاره وی بران بود که همزمان رئیس جمهور ازبکستان ضمن سخنرانی در جلسه یک جایه پلاته های پایانی و بالایی کشورش به وکیلان پیشنهاد کرد با راه تغییر قانون اساسی این کشور به حزب های دارای آواز های زیاد حقوق پیشنهاد نامزد به سروزیری را بدهند. در حالی که کنستیتوتی عمل کننده ازبکستان حقوق از وظیفه آزاد کردن یا پیشبری نامزد به این وظیفه را در اختیار رئیس جمهور گذاشته است و رئیس جمهور نامزدها را جهت بررسی و تصدیق به پارلمان کشور پیشبری میکند. همچنین تغییر قانون اساسی با پیشنهاد کریموف به وکیلان حق خواهد داد به سروزیر اظهار ناباوری و نامزدی نو را پیشبری و تصدیق کنند. به عقیده کارشناسان این تغییر در قانون اساسی ازبکستان میدان زیر پای شفکت میرزیایف سروزیر وقت این کشور را به لرزه خواهد آورد. بریوس پانیر شارح رادیوی آزادی این پیشنهاد کریموف را نشان واقعی به اعتمادی وی به سروزیر وقت ازبکستان می حسابد.
Reading between the lines of what he said today, I would imagine that
منطق سخنان رئیس جمهور ازبکستان مرا به چنین خلاصه می آورد که با دیرپایی سروزیر حاضره در سر وظیفه‌اش شبهه می کنم. به نظر من با چنین پیشنهاد کریموف در آینده کوشش های روز افزون شوکت میرزیایف را برای پرزیدنت شدن به نیستی می برد و این بیان ناباوری کریموف به سروزیر است.
The Prime Minister doesn't have the entire trust of the Uzbek President as he might have had just even a couple months ago.
بریوس پانیر شارح مسائل آسیای مرکزی رادیوی آزادی صحبت می کرد. در همین حال سببهای اصلی پیشنهاد رئیس جمهوری ازبکستان سری تغییر قانون اساسی کشورش هنوز عمیق معلوم نیست، ولی سخنرانی اخیر اسلام کریموف در جلسه مجلس عالی کشورش یک چیز را تا حد واضح کرد که در صورت احتمال کارناشایم گشتن وی که ضمناً سری بیماریش سالهاست بحث می رود، رئیس سنت یعنی پلات بالایی پارلمان ازبکستان جایگزین کریموف خواهد بود. و این تصمیم سر و صداها درباره جایگزین آینده رئیس جمهوری ازبکستان بودن شفکت میرزیایف سروزیر این کشور را فرو خواهد نشاند. همچنین احتمال دارد تغییر قانون اساسی ازبکستان طبق پیشنهاد کریموف راه را به برکناری سروزیر وقت این کشور هموار کند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
خودی رسان می شویم که مجله بامدادی رادیو آزادی است و هم اکنون با انجام برنامه همگی 10 دقیقه دیگه وقت است. و در آخر اخرین گزارش از افغانستان. افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست کرده است که نام چند نفر دیگر از اعضای گروه طالبان را از فهرست سیاهش خارج کند. ظاهر تنین نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد گفت تصمیم کمیته شورای امنیت درباره حذف نام 10 نفر از اعضای والا مقام گروه طالبان از فهرست مذکور برای مذاکرات صلح و خاتمه دادن به جنگ در افغانستان کمک خواهد کرد.
نماینده افغانستان در سازمان ملل کمیته شورای امنیت سازمان مذکور را درخواست کرد که نام‌های دیگری پیشنهاد شده از طرف رئیس جمهور حامد کرزی را نیز بپذیرند. شورای امنیت با قطعنامه شماره 1267 خود صدها نفر فرماندهان و رهبران جنبش طالبان و القاعده را به این فهرست سیاه وارد کرده بود. گزارشی داریم در این باره از همکارم خیرمان بقازاده.
سفیر افغانستان در سازمان ملل متحد از شورای امنیت تقاضا کرد که اسم شمار بیشتری اعضای طالبان را از روی خط سیاه پیگرد بین المللی خارج کند. ظاهر تنین گفت که این اقدام برای رسیدن به صلح دوامدار و تامین امنیت در کشورش خیلی مهم می باشد. در جریان یک نشست ویژه مربوط به تروریسم جهانی آقای تنین از شورای امنیت تقاضا کرد که اسم چندین نفری وارد فهرست سیاه تحت رقم 1267 شده را حذف کند. این روی خط اصلا 11 سال پیش به طور موقت علیه خطرهای آن زمان تازه پیدای طالبان و القاعده تشکیل شده بود و با گذشت وقت خصوصیتی دائمی کسب کرده، از این جهت هم مورد انتقاد قرار گرفت. یک دیپلمات استریگی که رهبری کمیته 1267 را به عهده دارد گفت حالا آنها تحقیق میکنند که چه شماری نفرانی وارد این فهرست شده تا امروز درگذشتند. توماس مایر هارتینگ اینچنین اعتراف کرد که مشکلات چند در زمینه ضعف جریانی وارد و بیرون کردن اسمها از این روی خط وجود دارد و گفت
سیستم روی خط 1267 در نسبت القاعده و طالبان هم به نزدیکی از آن جهت مورد انتقاد بود که دیگر خصوصیت رسیدگی به حالت های اضطراری را از دست داده، در عین حال از نظر زمان و شرایط باز بوده است.
ماهی اکتبر یک مسئول مستقل سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این مسئله را بحث میکرد که در شرایط نبود تشریح مکمل و عمومی برای تروریسم این سند نمیتواند خصوصیت دوامدار و دائمی را داشته باشد. حالا به این روی خط سیاه اسم 433 نفر وارد شده است که اعضای القاعده و طالبان محسوب میشوند. چند پیش 45 اسم از این فهرست پاک شده، تصمیم برداشته شدن نام 58 نفر دیگر از این روی خط به بررسی گذاشته شده است. کابل اسم نفر زیادی مربوط به طالبان را از این فهرست سازمان ملل متحد با هدف به جریان مذاکره صلح جلب کردن آنها بیرون کشید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از جمله اسم 10 نفری بلندپایه عضو گروه‌های شورشی را پیشنهاد کرد که می‌خواهد از این روی خط حذف شوند. سفیر افغانستان آقای تنین گفت که در صورت بیرون شدن اسم آنها از این روی خط سیاه تشبث صلح و مصالحه افغانستان برد خواهد کرد. این زمان وی گفت که چنین کار باید در آینده نیز ادامه پیدا کند.
افغانستان از تضمیم حذف شدن اسم 10 عضو سابق طالبان در دوام سال استقبال می کند. این تدبیر به منفیت تشبث صلح و مصالحه افغانستان است. ما همچنین از کمیته تقاضا میکنیم که به درخواست ما آید به بیرون شدن اسمهای بیشتر از این روی خط توجه کنید. ما از سفر تیم نظارتی به کابل در آخر ماه جاری انتظارات زیاد داریم.
دعوت مقامات افغانستان به بیرون شدن اسم نمایندگان طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حال است که اخیراً پرزیدنت کرزای به طور آشکارا به ضرورت کاهش یافتن عملیات نیروهای آمریکایی در خاک کشورش تاکید کرد. مطبوعات خارجی میگوید که اظهارات حامد کرزای بسیاری ها را در غرب نگران و دهشت زده کرد، ولی ضمن پاسخ به این اظهارات در بروسل دبیر کل ناتو آندرس فوگراسموسن گفت که هیچ انتخاب دیگری به جز ادامه عملیات غربی ها در افغانستان وجود ندارد. آندرس فوگراسموسن سن گفت که عملیات نظامی نیروهای غربی در این کشور به خاطر با مصالحه وادار کردن طالبان خیلی مهم است. در اظهارات کرزای با ذکر اینکه ریدهای شبانه در منزلهای مردم افغانستان وضعیت را بدتر میکند، تاکید میشود که عملیات نیروهای آمریکایی در این کشور باید کاهش داده شوند. رسموسن شام دوشنبه در پاسخ به این نگرانی های رهبری افغانستان گفت:
I consider it of utmost importance to continue.
من به ضرورت حیاتی ادامه عملیات نظامی امان تاکید می کنم، چون که فشار افزاینده بالای طالبان و رهبریت آنها باعث تشویق بیشتری طالبان به مذاکرات می شود. انتخاب دیگری به جز از ادامه عملیات نظامی وجود ندارد.
واشنگتن پست نوشت جنرال آمریکایی دیوید پیتریوس که رهبری نیروهای ایالات متحده آمریکا و ناتو را در افغانستان به عهده دارد، از دعوت کرزای به کاهش عملیات نیروها حیرت زده و دلسرد شده است. نشریه می‌نویسد در پاسخ به یک مشاور کرزای پیتریوس گفته است که موقع شخصی پرزیدنت افغانستان پایدار نیست. در اظهارات خود رسموسن هم تلاش کرد که ناهنجاری به میان آمده را رفع کند و گفت از سوی با گفته‌های کرزای راضی نشده نمی‌شود. سخن‌های کرزای گفت تلاش‌های ناتو را در زمینه واگذار شدن مسئولیت تامین امنیت در افغانستان به دوش نیروهای ملی این کشور تا سال 2014 انعکاس میکند. ضمن این مسئله باید آخر هفته جاری در نشست لیسابون بررسی شود.
من نوشته های پرزیدنت کرزای را با دقت خواندم و باید گفت در اصل منطق فکرانی او عیناً همان گونه است که در ذهن ما هم هست، یعنی همه ما با سمت تامین رهبری قوی عملیات نظامی از جانب خود افغانستان و همچنین نقش مهم کمک رسان نیروهای بین المللی را کسب کردن آنها حرکت میکنیم.
تحلیلگران میگویند با این سخنها رسموسن نشان داد که میخواهد نیت های کرزای را در آینده دور عملی شونده قلمداد کند. تا سال 2014 از روی برنامه های آنها ارتش و پلیس افغانستان باید تدریجاً مسئولیت تأمین امنیت در کشورش را پر را به عهده بگیرد. ایالات متحده آمریکا و بریتانیا هم گفتند که تا همان سال میخواهند حضور نظامی خود را در خاک افغانستان به پایان رسانند. ضمناً در نشست لیسابون آخر هفته جاری شرکت خود حامد کرزای هم در نظر گرفته شده است.
و با این گزارش بخش سوم و نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی به پایان رسید. تا این لحظه من طاهری سفر از استودیو رادیو آزادی در پراگ و همکارم حرمگور قادر از استودیو رادیو آزادی در خدمت شما بودیم.
و در این فرصت برنامه با شما خداحافظی میکنیم من اقترش و یادوار میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت هفته بگو و با وقت دوشنبه با پنجی بعد ظهر به وقت پراگ آغاز می شوند.
خدا نگهبان شما.
از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه عقل و شوم از سر بیرد تو خود کردی زیمن پناه از پنجره داری نگاه با دو تا چشمانی سیاه خوشم از سر بیرم تو خود کردی زیمن پناه نشستم تا صبح با یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر بروی ما مثل ابر بروی ما امروز
نشست رو تا سبا و یاد چشمان سیاه آخر گرفت راه تو مثل ابر به روی ما از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه عقل و هوشم از سر برفت تو خود کردی زمان فنا از پنجره داری نگاه با دو تا چشمان سیاه عقل و هوشم از سر برفت تو خود کردی زمان فنا